حضرت لوط ذوب در ابراهیم، تمام حدود وجودی خودش شکسته. کار شیاطین اصلا اینه، انما یأمرکم بالسوء، اول به کار بد، بعدش بالفحشا، بعدش به کار بسیار بد، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بعدش تبدیل میشه توری، تبدیل میشه به فرهنگ. این کار توسط قوم لوط پایه‌گذاری میشه و فرهنگ میشه و سنت و قانون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان محفلی، مشتریان پادکست. گفتیم که داستان لوط رو داریم، میخوایم بگیم حضرت لوط یه پیغمبریه که اقدام آخرالزمانی داره میکنه. به توضیحی که دادیم، مسئله گناه شنیع، همجنسبازی، همجنسگرایی، گی، لزبیان، اینها مطالبیه که اگه دشمن میبینید انقدر پافشاری داره میکنه، دلیل داره. حالا دلیلشو یه حدیشو تو اپیزود قبل عرض کردم که گناهیه که به شدت رسمی، فرهنگی و مردمی میشه. گفتمانسازی امور جنسی خلاصه خیلی زیاده. مباحث جنسی اساسا اینجوریه. شما در اون آیه معروف سوره مبارک آل عمران اینو ما داریم: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. برای بشریت زینت داده شده از مسائل جنسی، و این یکی از مهمترین مسائله که شیطان میتونه ازش استفاده کنه، بهره برداری بکنه. البته یکی از مسائل مهمی هم هست که میتونه اگر کسی معامله و ارتباط درستی با این مسائل پیدا بکنه، رشد کنه، که حالا ممکنه در خلال بحث باز هم به این مباحث اشاره بکنه. بالاخره بحث مهمیه. میام سراغ حضرت لوط. اولا یه سلامی به همه مرسلین بکنیم. سلام علی المرسلین، سلام بر همه رسولان خدا. اینی که داریم سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین، این نشان عزت الهی مجموعه پیغمبرانن، و این هم والحمد لله رب العالمین. مهمترین نعمت الهی پیغمبرانن و وحی الهی. پیغمبران پشت سر همدیگه آمدند و همدیگر رو تایید کردن. یک پروژه، یک مسیر، یک صراط مستقیم، اینو دارن جلو میبرن. برای همین است که سلام بر همه مرسلین، از جمله حضرت لوط، که برای همین است که کسی اگر تکذیب کنه لوطو، تکذیب کرده همه مرسلین رو. به تعبیر قرآن کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط همه مرسلین رو تکذیب کرد، با اینکه فقط قوم لوط، خود لوط رو داشتن تکذیب میکردن، ولی چون پروژه همه پیغمبرانه، داره همه تکذیب میشه. لا نفرق بین احد من رسله، ما بین رسول هیچ تفاوتی نمیذاریم، از این جهت که همشون در یک مسیر قرار گرفتن. البته تفضیل بین انبیا و رسول، برتری انبیا و رسول بر همدیگه، این خودش سر جای خودش محفوظ هست. خب حضرت لوط کیست؟ در درجه اول اینو عرض بکنیم، گرچه این مبحثی نیست که قرآن بهش پرداخته شد، ولی بالاخره تو روایات ما، تو تورات اینا بهش پرداختن. لوط میگن که پسر خاله حضرت ابراهیم، این یکی از اقوالی است که تو روایات ما هست. یک قول دیگه‌ای که تو تورات همینو میگه که ابراهیم عموی لوطه، یعنی پسر برادر حضرت ابراهیمه. مواد چجوری میشه؟ ببینید، پدر حضرت ابراهیم تاروخه. تاروخ یه برادر ابراهیم داره، یه برادر هاران داره. هاران ازش لوط هست. لوط فرزند هارانه، پس میشه لوط ابن هاران ابن تاروخ. این میشه شناسنامه حضرت لوط. یه دیم داریم، روایت هم داره که ابراهیم دایی حضرت لوطه. حالا این چیزا، ابراهیم دایی حضرت لوطه، ابراهیم عموی حضرت لوطه، یا لوط پسر خاله حضرت ابراهیم، هر کدوم باشه در داستان ما چندان تأثیری نمیذاره. ولی مشخصه بعد از جریان سوزوندن ابراهیم در آتش در سوره مبارکه عنکبوت معلومه که حضرت ابراهیم تبعید میشه. شما نگاه بکنید وقتی که در آیه 24 سوره عنکبوت که اشاره کردیم در اون پادکست حضرت ابراهیم که میسوزنن و سوخته نمیشه و همه اینها، ضربه بعدی رو که حضرت ابراهیم میزنه که اون ضربه بعدی رو عرض کنیم ثم یوم القیامه یکفر بعضكم ببعض و یلعن بعضكم بعضا، در اون ضربه بعدی دارد که فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی. لوط ایمان میاره به عموی خودش، حالا یا دایی خودش یا پسر خاله لوط، پسر خاله ابراهیم باشه، ایمان میاره و بعدش هم تبعید میشن اینها. یکی از عناوینه که باید تبعید بشن این است که در هیچ شهری حضرت ابراهیم نمیتونه وارد بشه، ولی ترکونده. گفتیم که رسانه دشمن رسانه حضرت ابراهیم شد، همه جا دیگه میدونن یه ابراهیمی هست که این ابراهیم آتش برش خنک شده، در همه جا میدونن. برای همین حضرت لوط وقتی که میره در شهر صدوم، که حالا عرض میکنم این شهر صدوم کجاست، چون که فیلمای هالیوودی خیلی راجع به این شهر صدوم مینویسن، من اسمشو میگم، میره اونجا برای تبلیغ و 30 سال پیغمبری با نتیجه هیچی تقریبا که عرض کردیم، میره اونجا خودشو وقتی میخواد معرفی کنه میگه من سفیر اون ابراهیمیم که نسوخت. آره، سفیر ابراهیم نسوز، یعنی اینو انقدر همه جا پخش شده که اتفاق میفته. حضرت ابراهیم با حضرت لوط خلاصه حرکت میکنن، از شهر بابل به سمت شامات حرکت میکنن و چون که حضرت ابراهیم نمیتوانسته است وارد شهری بشه، یک اتفاق خیلی عجیب و جالب رو رقم میزنه. میره سر یه جاده ترانزیتی وای میسه و یک هتل رستوران میزنه اونجا. ببینید، ما رو میزمون از اون بگیرن دیگه غر میکنیم، میگیم نه دیگه من وظیفه‌ام انجام دادم. یک نفری که ولی الهی این کارو نمیکنه، او میزش رو ازش بگیرن، یه جعبه میذاره همونجا کارش رو بزدوره انجام میده. او به حرج نمیفته، او به سختی ممکنه بیفته، ولی به این نمیفته که بین کارهای خوب باید با وایس انتخاب بکنه. نه خیر، او همه کمالات رو میخواد عذاب در بیاره، برای خودش در بیاره. امتحان بعدی این است که تو نمیتونی کار بکنی، تو نمیتونی کار بکنی. چی کار میکنم؟ میرم یه هتل رستوران میزنم توی جاده ترانزیتی، اونجایی که مسافرین مختلف از شهرها و کشورهای مختلف دارن رد میشن، اونجایی که یک مسافر بیشتر از همه چی به یه خوابگاه و یه رستوران احتیاج داره، یک مهمانخانه میزنه، اونجا تبلیغش رو انجام میده، اونجا میشینه و این کار رو انجام میده. شهر صدوم میاد، خلاصه یه کسانی میان خدمت ابراهیم، میگن یه نفر رو بفرست برای ما که بیاد تبلیغ آیین تو رو بکنه. لوط پیغمبر هست ولی همون شریعت ابراهیمی رو داره، اصلا ذوبه در حضرت ابراهیمه. حالا یه موقعی من خدمت رو اینو خواهم گفت، یکی از همون چارکفتریه که جلده و کوبیده شده و له شده و شده جزء اجزاء در حقیقت وجودی که خود ابراهیم وقتی صدا میزنه اینها جمع میشن، اینها جزء وجود ابراهیمن. حالا اینا بعدن، الان تعجب نکنین، حالا بعدن توضیح میدم، نگی نفهمیدم آجا چی شد، مگه لوط کفتره؟ خب نه، میدونم که لوط کفتر نیست، ولی حالا این نکته که او یه جوری سفیره که ذوب در ولایت ابراهیمیه، سفیر معمولی نیست. بالاخره یه موقع شما ممکنه یه معاونی چیزی داشته باشی، بره خودش برای خودش کسیه، داره میره و کار میکنه و تبلیغ میکنه و اینها، ولی یه موقع ذوبه. این مهمه، حضرت لوط ذوبه در ابراهیم، تمام حدود وجودی خودش شکسته، اون کفتر جلد ابراهیمیه. حالا بیشتر راجع به این صحبت میکنیم. خب میاد و وارد شهر صدوم میشه و شروع میکنه به تبلیغ کردن. یک مصیبتی در این شهر بوده، خوب دقت کنید اینو، یه سواله، خب این همجنسبازی، همجنسگرایی چی شده تو اینا بالاخره به وجود آمده؟ آیا ما روایت چیزی داریم در این زمینه یا نداریم؟ آنچه که داریم این است که شهر صدوم که یه مجموعه شهرهایی بوده که مرکزش صدوم بوده، مثل مرکز استان بوده به عبارتی، بسیار شهر مرفهی بوده و توریستی هم بوده و می اومدن برای اینکه شهر صدوم رو خیلی ببینن، منتها اینها بسیار موجودات بخیلی بودن. خب بخیل بودن، خب چه ربطی داره؟ چه ربطی به همجنس بازی داره؟ ببینید، هر گناهی انسان رو در باطلاقی وارد میکنه که آماده میشه برای یه گناه دیگری، ممکنه اون گناه به این گناه هیچ ربطی نداشته باشه، ربط به ظاهر نداره. ببینید چند تا مطلب گفتم، اولا یه گناه مقدمه یه گناه دیگه است، انسان در باطلاق گناه ها فرو میره. شما دیدید این آیه رو ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یه سرسره است. و اون این است که وقتی عاقبت کسایی که یه کار زشتی رو انجام میدن، بعد خیلی زشت انجام میدن این کار رو، بالاخره شما یه نفر میخوای بکش، خب بکش دیگه. گاهی اوقات این کشتن خیلی زشت انجام میده. اساءوا، یعنی سوء رو خیلی بد انجام میده. دیگه مسلم میکنه و خلاصه قیمه قیمش میکنه و اینجوری میکنه. این نتیجهش میشه چی؟ میشن کذب آیات الله، میشه تکذیب آیات الله، تبدیل میشه به یک گناه دیگری. و کانو بهای استهزون. قدم بعدیش اینی که مسخرم میکنه. شما نگاه کنید در قوم شعیب هم همینجوری. قوم شعیب داره مخالفت میکنه با در حقیقت نبی خودش که شعیب باشه، ولی مشکلش چیه؟ یه مشکل اقتصادی کم فروشی، بخل، که شعیب میگه اوفو المکیال و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. آقا این ترازواتونو پارسنگشو درست کنید، یه کاری بکنید درست بکشید. ببینید گناه گناه کم فروشیه، تبدیل میشه به مقابله با پیغمبر. گناه گناه معمولیه، یه گناهه، یه گناه، یه کار زشت فرهنگیه، متا وقتی ادامه پیدا میکنه اولا تبدیل میشه به یه کار عمومی و بعد تبدیل میشه به فرهنگ، تبدیل میشه به فرهنگ. ببینید کار شیاطین اصلا اینه، انما یأمرکم بالسوء، اول به یه کار بد، بعدش به الفحشا، بعدش به یه کار بسیار بد، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بعدش تبدیل میشه به توری، تبدیل میشه به فرهنگ، تبدیل میشه به سنن، تبدیل میشه به قانون. که شما حالا بهتون نشون میدم قوم لوط فقط این نبود که توی پستوهای این کارو انجام میدادن، نخه، کرده بودنش فرهنگ و بعد تبدیلش کرده بودن به قانون، یعنی براش قانون گذاری میکردن، براش تدوین قانون میکردن، عادی سازی میکردن و همه این چیزا. همون جوری که میبینید در غرب امروز اینقدر صف وایستادن که آقا کسی اگه میخواد همجنس گرا باشه هیچ اشکال نداره. تازه شما ببینید الفاظشون انقدر شستشو میدن، مثل یه گرایشه. چجوری اون 90% دستراستی هن 10% دستچپی هن دیگه، اینجوری هن. شما مگه میگید مثلا خیلی چیز بدی الان کسی دستچپیه؟ الان خیلی وقتا دارن همین رو الغا میکنن تو فیلماشون، تو کارتوناشون، تو مجامع علمیشون، تو کتاباشون، تو مقالهشون، که آقا یه چیز ژنتیک کاملا معمولی. حالا شاید راجع به اینم من بحث کردم، چون که با علمای ژنتیک نشستیم صحبت کردیم، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که میگن. قلم دست دشمنه، تیریبون دست شیطانه که میخواد این رو اینجوری القا بکنه که امر کاملا گرایشیه، یه امر روانی خیلی معمولیه، معمولی پنداریش و ذاتی پنداریش، تاریخ سازیش و همه اینا که حالا خورد خورد راجبش صحبت میکنه. پس اینو بدونید، بخل یه چیزیه که قرآن هم میگه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی اگر از شح نفس، بخل نفس خالی بشه، بخل نفس چیزی که انسان همه چیزها رو به سمت خودش میکشه، اگر از این خالی بشه فاولئک هم المفلحون. دوچار گناه بخل بودند این شهر صدوم. این دوچار گناه بخل بودن موجب هماوردی شد با پیغمبر، موجب تبدیل این گناه به گناه دیگر شد. اثرات پروانه گناه ها در هم دیگه. شما سبک زندگی رو اگه شیطان دست بذاره و تغییر بده، شما یهو میبینید از یه گناه دیگه سر در میاره، از گناه تکذیب. با اینکه مشکلی که شیطان درست کرده بود سبک زندگی بود، حالا اینو من در یه جای دیگه خواهم گفت، مشکلی که شیطان درست میکنه اولش بحث نظری نیست، بحث سبک زندگی. سبک زندگی رو که عوض بکنه، بحث نظری، بحث معارفی به دنبالش خودش میاد، زمینه آماده میشه برای اینکه بحث معارفی پشت سرش بیاد. خب یه همچین اتفاقی افتاد که رفته رفته در اون قوم همجنسگرایی شروع شد با همین پدیده بخل، پدیده یک گناه فرهنگ شده. به تعبیر حضرت آقای بهجت، خدا نکنه انسان گناه بکنه، اگر گناه کرد خدا نکنه این گناه جمعی بشود، اگر گناه جمعی شد خدا نکنه که این گناه تبدیل به سنت بشه که دیگه ریشه کن کردنش واقعا سخت میشه، که حالا باز در آیات عرض خواهیم کرد. شما دو تا آیه هست، این دو تا آیه رو با هم دیگه ببینیم، یکی آیه 28 سوره عنکبوت، یکی آیه 80 سوره اعراف. ببینید من از آیه 80 سوره اعراف میخونم، شما هم گوش بدید، اگر خواستید صفحه 160 قرآن رو نگاه بکنید، از آیه 80 رو نگاه بکنید.
و لوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين.
لوط به قوم خودش میگه شما یه فاحشه، فاحشه یعنی گناه خیلی بزرگ، شما یه گناه بزرگی رو آوردید که ما سبقکم بها من احد من العالمین، احدی از عالمیان تا حالا همچین گناهی نکرده بود. پس این کسایی که میگن نه بابا یه ویژگی از زمان حضرت آدم بوده، بشر اصلا این کاره بوده، در یه مقاطعی روش نمیشده بگه نمیدونم فلان اینا روش نمیشده جار بزنه، حرف کاملا بی ربط و بی خودیه. این کار توسط قوم لوط پایه‌گذاری میشه و فرهنگ میشه و سنت و قانون میشه. عین همینو ما در سوره مبارکه عنکبوت هم داریم. بعد میگه انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما شهوت رو بردید به غیر نساء، دارید اونجا شهوت رانی میکنید. شهوت یه محل به خصوصی برای خودش داره. بل انتم قوم مسرفون، شما یه قوم اسرافکارید. خب این چه ربطی داره به اسراف؟ آقا اگر شما یه سیب بنزی صد لاشخال اسرافه، یک نطفه‌ای که عامل حیاته و حامل حیاته، اینو برداری بندازی توی دهقت جای کثیف مدفوعی که مال خروجیه، دهقت این اسراف نیست؟ مهمتر از اون اسراف این اسرافه. لذا اسراف به معنی هدر دادن در حقیقت اشیاء، هدر دادن در حقیقت اون چیزی که براش خلق شده، شما رو داری هدر میدی. لذا این کاری که اینا کردن یک نوع اسرافه. بعدش چیکار میکنن؟ و ما کان جواب قومهی، قوم جواب میدن الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. جواب قوم چیه؟ جوابی نداره بده. آقا این چیزا جواب نداره. جوابش اینه که آقا اینا رو اخراجش کنی، اینا امولن. یتطهرون فرق داره با متحر. متحر یعنی پاک پاکیزه، یتطهرون یعنی کسی که امول بازی در میاره. بابا اینا یه قوم امولی هن دارن این کار رو میکنن، این حرفا رو میزنن، اینا رو خارج بکنید. انهم اناسون یتطهرون یعنی ظاهرا قانون هم کرده بودن که این امولا رو باید این کار رو باش بکنید. ببینید حتی قانون وضع کرده بودن در قوم لوط که اگر یه عابدی، یه کسی نهی از منکر بکنه بابت این چیزا، اگر طرف مقابل با سنگ زد سر اونو شیکوند، بره دادگاه، کی متهم میشه؟ اونی که امر عرف نهی از منکر کرده، اون متهم میشه، اونی که سرش شکسته. لذا اگر کسی این کارو میکرد و اون میزد سر اونو میشکوند، خواسته میگفتش که میبرم دادگاه ها. یعنی اون کسی که زده بود سر اونو شیکونده بود، میگفت بی خود به من تذکر دادی اصلا. خب ببینید یه خورده همزاد پنداری نمیکنید؟ خیلی وقتا میگن آقا کسی نهی از منکر میکنه، فضولی مگه؟ تو مقصری که داری نهی از منکر میکنیم. و به همین وسیله منکر رو و معروف و جاشو عوض کرده بودن اصلا با همین امور قانونی، با پشتوانه بحثای فرهنگی که اون موقع خدا میگه فنجیناه و اهله و الا امرأته و کانت من الغابرین، که اینا عذاب شدن و دقیقاً همسر نوح هم که از غابرین بود، از بازمانده بود، اون هم همسر لوط هم جز همین کسایی بود که عذاب شد. شما نگاه بکنید در آیه 28 سوره مبارکه عنکبوت، اونم همینه. میبینید که در آیه 28 سوره مبارکه عنکبوت داره و لوطان اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، یه گناهی دارید انجام میدید، احدی از عالمیان همچین کاری انجام نداد. چه کار کردید؟
انکم لتاتون الرجال وتقطعون سبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
رفتید سراغ رجال، مرد با مرد، و تقطعون السبيل، آقا شما راه رو قطع کردی. بابا راهش اینه دیگه، میگم فطریه، به خاطر همین میگم. شما شمایل بدن زن و مرد رو که نگاه بکنید معلومه این برای چیه. معلومه زن باید با مرد، مرد باید با زن، معلومه که باید نطفه کجا باشه. خب برای چی به بدن زن رحم دادن، زهدان دادن برای اینکه بچه رو بتونه نگه داره، برای اینکه بچه رو پرورش بده در خودش؟ چرا این کارو کردن؟ چرا خدا این کارو کرده؟ خدا در حقیقت کار دیگه بلد نبود بکنه، نمیتونست یه کار بکنه، مرد بچه به دنیا بیاره. خب معلومه که ارتباط زن و مرد رو درست کرده، معلومه که زوجیت در عالم بر پایه ناخلقناکم من ذکر و انثی، زوجیت بر اساس ذکر و انثی، نه ذکر و ذکر، نه انثی و انثی، یه چیز واضحیه، یه امر این فرق داره با اینکه کسی در حقیقت دست چپیه یا دست راستیه. ببین بوی برهان فطری، شما راه رو بستی، اصلا یه کار دیگه کردی، شما اصلا مطابق آفرینش نرفتی. قدم بعد ببینید خیلی مهمه، و تعتون فی نادی کمل منکر، شما منکر رو پابلیک کردی، آوردی تو نادی، آوردی تو اجتماعات، آقا شما میخوای منکر انجام بده، برو توی پستوی منکر انجام بده. ولی وقتی که منکر رو میاری عمومی میکنی، رفته رفته فرهنگ میشه، رفته رفته قبح زدایی میشه. شما مشکل خیلی وقتا این است که شما دین خیلی وقتا کاری نداره، شما برو توی پستوی غلطی آدم میخواد دلش میخواد بره بکنه، خب بره بکنه، گناهه، ولی این صرف گناهه، اون یکی نه، اون اشاعه فحشاست، بعدش فرهنگ سازیه، بعدش یه عالمه کتاب و مقاله و حرفای ژنتیکی و علمی و سلبریتی ها بیان وسط و فلان، اینا که این کار خاک برسری رو توجیهش کنن، توجیه علمی، که امروزه وقتی این مصاحبه ها و مقالات و اینا رو آدم میخونه احساس میکنه واقعا یک شیطانی پشت صحنه نشسته، قلم در دست گرفته و داره کتاب مینویسه، مقاله مینویسه. و تعتون فی نادیکم المنکر، باز دوباره گفتم کی جواب میده؟ مردم جواب میدن، ملع جواب میدن، نه خود مردم جواب میدن، یعنی تو کرمش تو مردم افتاده. فما کان جواب قومهی، جواب قوم چیه؟ الا ان قالوا اتنا به عذاب الله ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی بگو عذاب خدا بیاد. میشد جواب، خب عذاب خدا بیاد که تموم میشه همه چی. ببینید گاهی اوقات آدم ها جواب هایی میدن که اساسا نگاه میکنی میبینی جواب نیست، میگه فما کان جواب قومه الا این که اخرجوا من قریتكم انه اناس یتطهرون، اینا امولن. خب جو جواب، اگر این حرفایی که میزنی درسته بگو عذاب بیاد. خب میشه جواب، حالا عذاب بیاد الان، مگه اساسا صحت و سقم این چیزا با عذاب تعیین میشه یا با امول بودن تعیین میشه؟ بالاخره یه بحث فطری من دارم با تو میکنم، بالاخره مجموع بدن زن و مرد و فلان همه رو نگاه میکنیم معلومه چی به چیه. اون موقع شما میگی که نه، ما باید بریم سراغ ذکور با ذکور، اوناس با اوناس، اون که معلومه حرف چرتیه. و اون موقع جواب‌ها میبینی که چه چیز چرتیه. خب اگه اینجوری بگو عذاب بیاد، اگه اینجوری شما خیلی امولین. و جواب‌هایی هم که امروز میدن اتفاقاً تفاوت چندانی با این حرف نداره، گرچه صورت علمی به خودش پیدا کرده. برای عادی سازی براش تاریخ درست کردن، برای ذاتی سازی براش یه عالمه تاریخ درست کردن، ژنتیک درست کردن، علم درست کردن، و حرفای کاملا نپخته‌ای در این زمینه میزنن که انشالله بهش خواهیم رسید. دم همتون گرم، تا همینجا باشه. یا علی، خدافظ.